چه اون دیگری را آمیزش بکنه چه نکنه. دیگری عقدش تمام الموضوع است، این مملوکه ملک به علاوه آمیزش موضوع حرمت است. حالا فرع دیگری که تا همین مسئله دوم ذکر کردن این است، فرمود به این که ولو کان لهو امتانه، دو تا کنیز داشت، فوتعهما، با هر دو آمیزش کرد. اینجا جمع به اون صورت نیست. قیل حرمت الاولا حتی تخرج از ثانیتو من ملکهی، اولی حرام است تا اینکه دومی را از ملک خارج کند، حالا یا آزاد کند یا بفروشد. و قیل ان کان لجهالت لم تحرم الاولا، اولی حرام نیست چون جهل به موضوع داشت. و ان کان مال علم حرامت، اولی حرام می شود حتی تخرج از ثانیه، تا اینکه دومی را از ملک بیرون کند به عتق یا به فروش. نه اینکه یک حیله باشد برای اینکه مجددا دومی را به ملک خود وارد کند، بلکه رأسا دومی را از ملک خارج کند، مثلا آزاد کند. و این کان مع العلم حرمت حتی تخرج از ثانیه لل عود الی الاولا، این لا للعود الی الاولا یا لل عود الی الاولا که این نسخه ها ببینیم به کدوم سنت ختم می شود. خب پس بنابراین اون قول اول این بود که موتوعه اول حرام است تا اینکه دومی رو خارج بکنه، وقتی دومی رو از ملک خارج کرد دیگه موتوعه اول حرام نیست، بگه جمع نیست. و قیل ان کان لجهالتن، اولی حرام نیست و اگر با علم بود اولی حرام است حتی تخرج از ثانیه، لا للعود الی الاولا ولو اخرجها للعود والحال هذه لم تحل للاولا، اگر دومی را از مل خارج کرد که به اولی برگردد حال این چیده است، اولی هم بر او حرام نیست. ولی نظر مرحوم محقق این است، والوجه ان الثانیه تحرم على تقدیرین دون الاولا. حالا ما ببینیم مقتضای قاعده اولیه چیست. اینجا که نص خاصی نبود، اگر نص خاصی در مسئله نیست، اصول اولیه چیه، قاعده اولیه چیه، آیه چیه، روایت چیه؟ آیه دارد به این که و ان تجمع بین الاختین، جمع بین اختین حرام است. جمع بین اختینم تارتن به این است که در عقد واحد یا در ملک واحد باشن یا در طول هم باشن، این جمع بین اختین میشه محرم. حالا یا در حدوث و بقا با هم، هم یا بقا یکی با حدوث دیگری آمیخته است، نظیر جمع بین سلاطین، این هم جمع دیگه. در جریان ملک یمین که جمع بین اختین شده است، از کدوم قسم است؟ این ممکن است دو کنیز را یک جا بخرد که محظوری ندارد، در طول هم بخرد که محظوری ندارد. عمده آمیزش است. آمیزش وقتی اولی وقع از صحیحن، اگر حرمتی هست مال دومی است دیگه، قول دوم سوم وجهی ندارد. که اینه که مرحوم محقق فرمود والوجه ان الثانیه محرمه، وجهی برای حرمت اولا نیست، این دومی حرام است بر او. حالا آمیزشش حرام است، ملکش که حرام نیست، این باعث عتق رقبه نمی شود. آمیزش او حرام است، اولی چه حرام باشه دیگه، حق ندارد با دومی آمیزش بکند. همین از ملکیت بیرون میاد، بعضی از امور است که باعث عتق رقبه است، آیا این آزاد میشه؟ بعضی از امور است که از ملک خارج میکند، آیا این باعث خروج این ام از ملکیت است؟ یا آمیزشش محرم؟ اصلا ازدواج این مالک و مملوک در حد همون آمیزش ملک یمینی بود دیگر، با اولی آمیزش کرد وقع از صحیحن، آمیزش دومی حرامه. جهل به حکم شرعی که واقع را عوض نمی کند که، این جهل دارد مثل شرعی معاقب هم هست. حالا اگه جهل قصوری بود دسترسی به احکام شرعی نداشت بله، اما واقعا حرامه دیگه. مثل که آدم جاهل به موضوع باشه مال دیگری را تصرف بکنه. این جهل رفع ما لا یعلمون، اون تکلیف رو برمیدارد، وضع رو که بر نمیدارد که. وضع این است که من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. این قسمت بله ملک یمین به منزله عقد است، او این عقد محرمه دیگه. اگر چنونچه با خواهر اول آمیزش کرد، آمیزش خواهر دوم حرامه. ملک مجوز آمیزش است نه عقد باشد. خیلی فرق است بین مجوز آمیزش و عقد. این زوجه اونیست، نه نفقه میخواد، تحلیل منفعت از این قبیله، تحلیل انتفاع از قبیله، اینا مجوز آمیزشن، نه آثار عقد داشته باشن. آثار عقد نداره. لذا این همه اما که در اختیار این مردم بود، خودشون چند تا عیال داشتن در اون سابق و کنیزای متعددی هم داشتن، این دیگه جمع بین بیش از چهار تا نبود که. این ملک یمین هر کدام از اینها قلت و کسارت کاری به مسئله معقوده ندارد. روزگاری بود با این جاهلیت میگذشت، ولی علی ای حالن بین مجوز آمیزش با خود آمیزش در مسئله ملک یمین فرق است. در مسئله عقد، چه عقد دائم چه عقد منقطع، بین مجوز آمیزش با خود آمیزش در این جهت فرقی نیست. حالا ببینیم سر این که برخی از بزرگان بین جهل و علم فرق داشتن دلیلی دارن یا نه. اگه ندارن که فرع بعدی برسیم. الحمدلله بله. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
پنجره رو به لحظه های زندگی شما.
رادیو سراسری معارض.
موج اف ام رادیو 96 مگاهرتز.
کتاب خصال مجموعه صفات سیاه و سفید گرد هم اومده تا اون کسانی که سالک طریق الله هستند این صفات رو بشناسند، اون صفات سفید رو برای خودشون جمع بکنن و از اون صفات سیاه پرهیز کنن.
سیاه و سفید، بیان احادیث کتاب خصال شیخ صدوق.
یا رب مرا امروز دیداری عطا کن، از کفر و ناشکری و نادانی رها کن، از هر چه که بر بندگانت می فرستی تحریم برای بنده مفلس جدا کن، تحریم برای
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما شنوندگان عزیز، فرهیخته و حدیث دوست. در این برنامه با احادیث اهل بیت علیهم السلام آشنا می شدیم. احادیث زیبای کتاب شریف خصال رو قرائت می کردیم و از ابتدا تا این برنامه که به حدیث 58 از باب دوم کتاب رسیدیم، یکایک احادیث رو قرائت کردیم و ترجمه اونها رو هم تقدیم شما علاقمندان. قصد داریم امروز هم یک دیگه از این روایت ها رو قرائت بکنیم. حدیث از پیامبر خداست امام صادق علیه السلام نقل میکنند که پیامبر خدا اینگونه فرمودند: عنوان حدیث امیران و لیس به امیرین، یعنی دو گروه هستند که امیرن اما در واقع اینها صاحب اختیار نیستن. خب ببینیم این دو گروهی که به نسب ظاهر صاحب اختیاره ولی اختیاری از خودش نداره، این دو گروه کیا هستن؟ عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، پیامبر خدا به نقل از امام صادق اینگونه فرمودن: امیران و لیسا به امیرین، دو امیرن که در واقع امیر نیستن. منظور از امیر اینجا مسئولیت و مدیریت و حاکمیت نیست، یعنی دو گروه هستن که صاحب اختیارن ظاهرن اما واقعا صاحب اختیار نیستن. حالا این یک تشبیه هستش که تو این روایت انجام شده. خب اینایی که صاحب اختیار نیستن ولی فکر میکنن صاحب اختیار هستن کیا هستن؟ لیس لمن تبع جنازته ان یرجع حتی تدفن او یؤذن له. گروه اول کسانی هستن که تو تشییع جنازه شرکت میکنن. این تشییع جنازه آدابی داره، ما همه چیز رو به اون شیوهی که خودمون میبینیم برداشت کردیم، در حالی که بعضی از اعمال اصلا اعمال عبادی حساب میشن، فقط صرفا یک عمل معاشرتی و یک برخورد عادی نیست. یکی از اونها همین شرکت در تشییع جنازه است. توی اینجا اینگونه فرموده، پیامبر خدا فرمودن که لیس لمن تبع جنازتن، کسی که تشییع جنازه میکنه لیس لمن تبع جنازتن ان یرجع، جایز نیست برگرده. خب این نهایت تشییع جنازه کجاست؟ حتی تدفنه، تا اینکه دفن بکنن میت رو. وقتی که میت رو دفن کردن اون موقع میتونه برگرده. حالا راه دیگه هم داره، او یؤذن لهم، یا اینکه اون صاحبانی که صاحب عزا هستن به ایشون اجازه بدن قبل از اینکه میت دفن بشه برگردن.
سیاه و سپید، بیان احادیث خصال شیخ صدوق توسط استاد مهدی غلامعلی.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
حالا توی این روایت این گونه فرمودن که کسی که میره تشییع جنازه اگر میخواد از تشییع جنازه کنار بگیره باید از صاحبان عزا اجازه بگیره. خوبه تو اینجا من به روایت هایی که درباره فضیلت تشییع جنازه مؤمنین از ناحیه اهل بیت اومده یه اشاره بکنم. ما اصلا یه بابی داریم، باب ثواب کسانی که میرن تشییع جنازه. تو اولین روایت این باب در کتاب شریف کافی این اومده، امام باقر فرمود همین که مؤمن رو داخل قبر میکنن یک ندایی داده میشه، خداوند عالم برای خیر مقدم به این مرده و این میتی که از نشئه دنیا داره فاصله میگیره و داره به قسمت آخرت ورود پیدا میکنه چند تا بشارت میده. اولین بشارت اینه که ان اول هبائک الجنه، اولین چیزی که ما به شما یه هدیه میدیم آقای مؤمن اینه که بهش رو نصیبت میکنیم. دومی هدیه چی هستش؟ تمام کسانی که تشییع جنازه شما اومدن اونها رو هم مغفرت و آمرزش گناهان رو شاملشون میکنیم. در واقع این یک هدیه خدا هست به این مؤمن که این مؤمن به تشییع جنازه کننده هاش میده. امام باقر این مطلب رو فرمودن. از امام صادق هم ما به گونه دیگه روایتی داریم که امام صادق فرمودن کسی که تشییع جنازه مؤمن میکنه بدونه که جزء تشییع جنازه کننده ها فقط همین آدم ها نیستن، ملائکه هم هستن. خداوند عالم 70 ملک رو میاره برای تشییع جنازه مؤمنی. اینها که میان تو تشییع جنازه برای تمام کسانی که در تشییع جنازه شرکت کردن از انسان ها، برای اونها طلب مغفرت میکنن و استغفار میکنن. خب پس خیلی ارزشمنده تو تشییع جنازه. خب قسمت دوم روایت رو بخونیم. و رجل یحج مع امرأة فلیس له ان ینفر حتی تغذی نسکها. روایت امام صادق علیه السلام از پیامبر خدا این بود که دو نفر صاحب اختیار به حالت ظاهری هستن، اما از جهت عبادی، از جهت مناسکی اینها اختیاری ندارن، باید تسلیم مناسک باشن. نفر اول کسی بود که تو تشییع جنازه شرکت میکنه، نباید تشییع رو بدون اجازه صاحبان عزا ترک بکنه. نفر دوم یا گروه دوم کسانی هستن که حج انجام میدن. کسی که حج انجام میده، همین که احرام بست برای حج و محرم شد، وارد مناسک شد، حق نداره از مناسک دست بکشه تا اینکه اعمال حج تمام بشه. نباید برگرده تا وقتی که مناسک به پایان برسه. خداوند عالم ایشالله به ما توفیق بده که به تمام اعمال عبادی خودمون درست عمل بکنیم. اگر تشییع جنازه میریم با آدابش پایبند باشیم، اگر حج هم میریم که اگر خداوند به همه ما و شنوندگان ما توفیق بده که از بهترین اعمال الهی هست، با ایشالله از بین رفتن آل سعود یک حج خیلی خوبی انجام بدیم، تا انتهای اون حج هم باید بمونیم و اعمال رو اجازه نداریم نیمه کاره رها بکنیم. والحمدلله رب العالمین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و
ادعونی استجب لکم، بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را.
نیایش مناجات و شاکی.
الهی الیک اشکو نفسا بسوء امورا و الى الخطیئة مبادرا و بمعوسیک مولئا ولسخطك متأردا تسلك بي مسالك المهالك وتجعلني عندك أهون هالك كثيرة العلل طويلة الأمل إن مسها الشر تجزى وإن مسها الخير تمنى ميولة إلى اللعب ولا مملوة بالغفلة والسعة تسرع بي إلى الحوبة وتصوفني بالتوبة.
خدایا، خداوندا، به تو شکایت می کنم از نفس خیش که مرا به بدیها وامی دارد، به خطاها مبادرت ورزیده و بر معصیت و گناه بسیار حریص است. نفسی که مرا به معرض خشم و غضب تو می افکند و دائم به راه هلاکم می کشاند و نزد تو هم خارترین هلاک شدگان می خواهد. ای خدای من، سستی و تنبلی نفسم در طاعت بسیار است و حرص و طمع آن به دنیا طولانی. اگر شری به او رسد بیتابی می کند و چنانچه خیری ببیند از احسان کردن مرا باز می دارد. به لهو و لعب و کارهای بیهوده بسیار میل دارد و مرا از غفلت و فراموشی نسبت به آخرت انباشته است و به سرعت به سوی خطرات و مهالک می کشاند و با وعده آینده توبه ام را به تأخیر می افکند.
الهی، اشكو إليك عدوي يذلني وشيطاني يغويني قد ملأ بالوسواس صدري وأحاطت هواجسه بقلبي يؤذد لي الهوى ويذيل لي حب الدنيا ويحول بيني وبين الطاعة والزلفى. إلهي إلهي، إليك أشكو قلبا قاسيا مع الوسواس متقلبا وبالريل والطبع متلبسا وعينان عن البكاء من خوفك جامدا وإلى ما يسرها قامحا.
أي پروردگار من، ای پروردگار من، به تو شکایت می کنم از دشمنی نفسم که به گمراهیم می کشاند و از شیطانی که به باطلم می خواند. سینه‌ام را از وسوسه و خیالهای فاسد پر کرده و اوهام را بر قلبم مستولی گردانیده تا مرا در پیروی از هوای نفس یاری کند. دوستی دنیا را پیش چشمم می آراید و بین من و مقام اطاعت و بندگیت جدایی می افکند. بار خدایا، به تو شکایت می کنم از دلی که اسیر دست وسوسه ها گردیده و جامه خودسری و زشت خویی پوشیده و شکایت می کنم به تو از چشمی که از خوف تو اشک نریزد و به هر چه خوشش آید نظر اندازد.
الهی الهی لا حول لی ولا قوة الا بقدرتك ولا نجوت لي من مكاره الدنيا إلا بعصمتك فأسألك ببلاغة حكمتك ونفاذ مشيتك ألا تجعلني لغير جودك متعرضا ولا تسيرني للفتن غرضا وكن لي على الأعداء ناصرا وعلى المخاذي والعيوب ساترا ومن البلاء واقيا وعن المعاصي عاصما برأفتك ورحمتك يا أرحم الراحمين.
خدایا خدایا مرا پناهگاه و قدرتی جز توانایی و قدرت تو نیست و از مکر و حیله دنیا جز این که تو مرا حفظ کنی راه نجاتی نمییابم. پروردگارا از تو درخواست میکنم و تو را قسم میدهم به حکمت بالغت و مشیت نافذت که مرا جز در معرض جود و کرم خیش در مسیر دیگری قرار ندهی و آماج تیرهای بلا و فتنه ام مگردانی. خدایا خداوندا مرا بر دشمنانم نصرت و پیروزی عنایت فرما و بر رسوایی و عیبم پرده پوشان و به حق رأفتت از بلاها حفظم کن و از گناهان نگاهم دار ای مهربان ترین مهربانان. آمین.
ای خدای من گناه من نچنانم است که به تقریر آرم و رحمت تو چندان است که به تحریر آرم تو به احسان از هر که جانم برتری به آن